بازم میتونم تعطیل باشه دیگه، تعطیل باشه. مثل که رفقا مایل به تعطیلی هم مایل نیستی؟ خب تعطیل باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم در بحث عدل و ظلم رسیدیم به امر پنجم که قاعده حرمت ظلم بود. در قاعده نفی ظلم سخن از ظلم الهی بود، در قاعده حرمت ظلم سخن از ظلم انسان به انسانه. گفتیم در بین فقها ما این مفروغ العین بوده از ضروریات که در شریعت مقدسه یکی از محرمات ظلم است، بلکه یکی از معاصی کبیره ظلم است. گفتیم که هم از آیات و هم از روایات حرمت ظلم را میشه استفاده کرد. به 4 تا آیه قبلا اشاره کردیم، آیات دیگری هم هست که میشه بهش استدلال کرد بر حرمت ظلم. خدمت شما عرض کنم که این مقدار از بحث بسه، چون الان راجع به ادله حرمت ظلم نمیخوام بحث کنم، بلکه عمده بحث ما، تمام بحث ما راجع به این ظلم محرم هستش، تحدید این ظلم هستش، تعیین این متعلق حرمت هستش که این ظلمی که حرامه چه هستش که در شریعت حرام اون ظلم. بحث امروز ما هم راجع به این بخش هستش. دقت بشه، فقها ما به مناسبت که صحبت شده اشاره کردن به حرمت ظلم، اما تا اونجا که من دیدم و مراجعه کردم هیچگاه در مقام تحدید ظلم بر نیامدن که این ظلمی که در شریعت حرمتش مسلمه و از معاصی کبیره هستش دقیقا تحدیدش چیه، تعریفش چیه. مثلا قمار بحث کردن، قنار بحث کردن، سحر بحث کردن و امثال این بسیاری از محرمات رو بحث کردن، اسراف رو بحث کردن، غیبت رو بحث کردن، تبذیر رو بحث مبسوط کردن، اما یه بحثی کرده باشن که در یک جا و روشن بشه که این ظلمی که در شریعت یکی از محرمات الهی است تهدیدش چیه، من ندیدم. اگر ما 3 تا کتاب رو در نظر بگیریم، یکی کتاب حدائق، یکی کتاب جواهر و یکی کتاب مکاسب محرمه مرحوم شیخ، این 3 نفر در این کتاب راجع به تهدید ظلم یک کلمه هم نفرمودن که این ظلم چیه که در شریعت حرامه. لذا اگر بخواهیم که نسبت بدیم به فقها که این ظلم محرم در ارتکاز اینها این بوده، باید از مرتکزات و از کلمات و از متفرقات و از لوازم و مدالیل التزامی بعضی از کلماتشون این استفاده رو بکنیم. دقت بشه، در فقه ما عناوین محرمه از که فقها این ذکر کردن و این عناوین از اصناف چیه؟ ظلمه. اما در همه این عناوینی که از اصناف ظلمه، علما یک قیدی رو اضافه کردن، مثلا قید مؤمن رو اضافه کردن یا قید مسلم رو اضافه کردن، که با توجه به این قیودی که اضافه کردن میشه نظر اینها رو در باب ظلم چیه؟ فهمید. مؤمن یعنی شیعه اثناعشری، مسلمان یعنی مسلمان غیر شیعه. مثلا عنایت کنید این عناوینی رو که الان میگم. بله، خدمت شما عرض کنم که اگر در مقابل مؤمن بیاد اینه، و اما این که میگین شما درسته اگر در مقابل مؤمن نباشه، یعنی هر مسلمانی ولو شیعه اسلام اشعری باشه، اما مؤمن یعنی چی؟ مؤمن یعنی شیعه اسلام اشعری. وقت مسلمان که میگن اگر در مقابل مؤمن نباشه، اعم یعنی اعم از شیعه اسلام اشعری و غیر شیعه اسلام اشعری، سایر ملل و مذاهب اسلامی. مثلا ببینید گفتن که حرام از قتل المسلم، اضافهش کردن به مسلمان، یکی از محرمات رو وقتی شمردن گفتن قتل المسلم حرام است، گفتن غیبت المؤمن حرام است، غیبت رو اضافه کردن به مؤمن. ضمناً میدونید که خود غیبت و خود قتل از یه از اصناف ظلمه. یا فرض بفرمایید که دارن سب المؤمن حرامه، هر کجا که میگن سب المؤمن یا امثال این، یعنی غیر مؤمن حرام نیست، اینجا مفاهیم داره، مفهوم داره، یعنی این تهدیدها بی خود نیست، یعنی سب غیر مؤمن چیه؟ حرام نیست. خدمت شما عرض کنم که لعن المؤمن گفتن حرامه، اهانت المؤمن گفتن حرامه، نگفتن اهانت المسلم یا اهانت الناس یا اهانت الانسان، گفتن هجاء المؤمن حرام، حجب کردن مؤمن، گفتن اخافت المؤمن حرامه، اگر کسی مؤمنی رو بترسانه این ترساندن حرامه. خب بله، اخافه از مصادیق ظلمه، این حقی رو داره که از امنیت و از این در معاشرت این حق یک انسانه. بهتان گفتن، البهتان و علی المؤمنه گفتن حرامه، ببینین قید مؤمن آوردن. گفتن النمیمت و بین المؤمنین حرام، نمیمه بین مؤمنین حرامه، و اینا مفهوم داره در کلمات فقها. حالا کار ندارم الان، حالا فعلا فقط همین قیدی میزنم از معانی و عرفیش که بگیریم، خب معلومه که مصداق ظلمه دیگه، معنای عرفی رو نظر نمی سنجن. وقتی یه معنای عرفی برای ظلم گفتیم دیگه نمی سنجیم نظر این معنای عرفی در نظر کی و در نظر کی، دیگه اشتباه معنا نداره. معنای عرفی این از افراد معنای عرفیه، معنای عرفی دیگه این نداره که ایمان درش نیفتاده، امکان نداره که مثلا اخافت المسلم ظلم باشه به معنای عرفیش. معناش اینه که در معنای عرفی کلمه ظلم اعتقاد اخذ شده. خدمت شما عرض کنم گفتن نمیمه بین مؤمنین حرامه، گفتن حجر المسلم حرامه، قهر کردن، دوری کردن. گفتن القش للمسلم حرامه، اگر در معامله کسی با مسلمانی قش به کار ببره چیه؟ حرامه. مفهومش اینه که قش با غیر مسلم چیه؟ حرام نیست. یا گفتن التصرف فی مال المسلم من دون رضا حرامه، معناش اینه که التصرف فی مال غیر المسلم من دون رضا چیه؟ حرام نیست. گفتن اضرار به مسلم حرامه. بفرمایید. ببینید هنوز اگر گفتیم اینا اضرار به اضرار یک مصداق ظلم به معنای عرفیش، اضرار دیگه فرق نمی کنه بین مسلم و غیر مسلم. گفتن الاضرار به مسلم من المحرمات، یکی از محرمات شرعی اضرار به مسلمه. خب اینها یک عناوینی است که در کلمات فقها اگر مراجعه بشه همه این قید پسوند داره. غیبت المؤمن از محرماته، اضرار به مسلم حرامه، قش مسلمان حرامه. از این عناوین را که قید زدن میشه فهمید که ارتکاز اینها در باب اون ظلم محرم چیست. اگر بخوایم بگیم که در نزد فقها که ظلم از محرماته، این چه ظلمی است که حرامه در شریعت؟ ظلم گفتیم معنای عرفیش چیه؟ سلب الحق، حق رو توضیح دادیم. خب با توجه به این کلمات رو اگر دقت بشه معلوم میشه که ظلم محرم در نزد فقها ظلم به معنای عرفیش نیست، اخص از اون ظلم به معنای عرفیه. و اون عبارت از چیه؟ سلب الحق شرعی. هر کسی که حقی داشته باشه شرعاً اگر ما اون حق را ازش سلب کردیم و رعایت نکنیم، این مصداق ظلم است و محرم. به عبارت دیگر ظلم محرم هستش. خب بفرمایید. خب وقتی فقها میگن ظلم محرمه، میگن اگر شارع اذن داد یا اگر شارع اون حق رو برداشت دیگه چیه؟ دیگه عقل در نظر اینها حرمتی رو نمیاره. اینا رو توضیح میدم. خب پس بنابراین ظلم به معنای عرفیش و ظلم به معنا ظلم محرم چه نسبتی از نسب اربعه رو با هم پیدا میکنه؟ بفرمایید. نه، من نمیخوام این حرف رو بگم. میخوام بگم آقا اضرار به انسان، اضرار به دیگری مصداق ظلم هست یا نیست؟ ظلم به معنای عرفیش. حالا که ما به غیر مسلمان ضرری رو وارد کردیم، این مصداق ظلم به معنای عرفی هست یا نیست؟ شارع این رو حرام نکرده. شارع نگفته که اضرار به غیر مسلمان حرامه. شارع گفته چیه؟ اضرار به مسلمان حرامه. لذا ما ظلم غیر محرم پیدا کردیم.
همه
اینا تک تک اینا دلیل داریم. خب معلومه موقع دلیل داشته باشی. خب نه، شارع این چنین چیزی رو نگفته. شارع دو تا مطلب رو گفته. یکی این که فرموده ظلم حرامه، یکی این که مثلا گفته اضرار به مسلمان حرامه. خب از اون اضرار به مسلمان حرامه که مفهوم نداره در کلام شارع، اما فقها چیکار کردن؟ ظلم رو که در کلام شارع آمده معنای عرفیش ازش گرفتن. معنای عرفی ظلم رو ازش گرفتن، یک معنای شرعی بهش دادن و اون عبارت از سلب حق شرعی. دقت میکنید؟ لذا مثلا این حق التألیف ره هیچ فقیهی نگفته که مؤلف حق التألیف نداره عقلا هم، ولیکن چون این حق التألیف حقیست عرفی و عقلایی شرعیتش ثابت نیست. وقتی که شرعیتش ثابت نیست سلبش اشکال نداره. چرا؟ چون اون ظلم محرم عبارت از سلب حق شرعی. حق التألیف حق شرعی بودن این حق ثابت نیست. این رو عنایت کنید. پس بنابراین در نزد فقها ظلم محرم عبارت از سلب حق شرعی. نسبت بین ظلم به معنای عرفیش و ظلم محرم، یعنی ظلمی که شرعاً محرمه، نسبتش چه نسبتیه؟ نسبت عموم خصوص من وجهه. یعنی ما ظلمی داریم که از افراد ظلم به معنای عرفی هست ولیکن در شریعت مقدس حرام نیست. مثل چه؟ همین مثالی که زدم، اصرار به غیر. آدم مثلا در خونه یک غیر مسلمان عبور میکنه، یک سنگ برمیداره میزنه به شیشه، شیشه میشکنه. و این مصداق ظلم به معنای عرفی هست اما ظلم محرم در شریعت نیست. گاهی وقتا خدمت شما عرض کنم که یک ظلمی هستش که محرمه. دقت کردی؟ این ظلم محرمه ولیکن به معنای عرفی چیه؟ این ظلم نیست. مثلا برای مثال شخصی که داره عبور میکنه در جایی، میخواد از میوه این باغ استفاده کنه. بعضی از فقها امام معتقدند که حق الماره حق شرعی است. صاحب باغ جلوش میگیره، اجازه نمیده از این میوه استفاده کنه. در نزد فقها این ظلم است و محرم، اما عقلا این ظلم نیست. بنابر گفته این فقیهان که حق الماره حق تأسیسی است قائلن. جماعتی از فقها ما قائلن که حق الماره از حقوق تأسیسی اسلامه، یعنی در بین عرف و بین عقلا چنین حقی به نام حق الماره ما اصلا نداشتیم و نداریم. خب صاحب باغ این میخواد بیاد از میوه باغ بچینه بخوره، از این میوهی که هستش، اونجایی که حق الماره ثابته، چون در تحدید حق الماره هم اختلاف حالا کار ندیم، چون بحث ما بحث حق الماره نیست. جایی که فقیه فتواش اینه که حق الماره ثابته، اگر صاحب باغ جلو این رو گرفت این ظلم محرم شرعی است، ولیکن از افراد ظلم به معنای عرفیش نیست. بنابراین که حق الماره چیه؟ حق شرعی است که شارع مقدس برای چی قرار داده؟ برای ماره قرار داده. نه صاحب باغ ظالمه، چون از حق شرعیش جلوش گرفته دیگه. ظلم محرم حق الماره دیگه، حمله منحصر نکردیم به اونا. نه سلبش حرامه، خود حق الماره که معنی داره حرام باشه. اون شخص ماره رو ما محروم کردیم، سلب کردیم این حق انتفاعش رو به میوه.
سلب هر حق شرعی که اونجا مثلا جواز هستش، نه وجود هستش، اینجا حرامه.
سلب حق شرعی، ماره حق الاکل داره یا نه؟ نه نه حق 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 داره. خب این شخص سلب کرد، نگذاش استفاده کنه. صاحب باغ نگذاش این استفاده کنه از این حق خود. برای این حرامه، اون حرام، اون هم حرام شرع، هم حق شرعی است و هم حق چیه؟ عقلایی و عرفیه. حق شرعی رو بله، هر حق شرعی سر بس از ظلم، این سر به حق شرعی، این ظلم محرم به ظلم محرم میشه، ظلم این سر به حق شرعی. و گاهی وقتا هم خب ماده اجتماع داره، مثل اضرار به مسلمان. اضرار به مسلمان هم از افراد ظلم است به معنای عرفیش، و هم از افراد ظلم است به معنای ظلم محرم. این رفقها ما فرمودن، ولیکن اگرچه خیلی وارد این بحث نشدن، گوید که در ارتکاز اینها شاید این بوده که یک مشکلات بحثی پیدا میشه، چون ما اگر بخوایم دائر مدار بکنیم ظلم رو، دقت کردیم، دائر مدار حق شرعی بکنیم، یک خالی از مشکلاتی بیا در خود این نظریه نیست. مثل اینه که فقیهان بحث نکردن، اما از کلمات فقها استفاده میشه که ظلم در شریعت محرم است، تصریح کردن و از محرمات، اما در تحدید موضوع بر نیامدن. اما از مجموع کلمات فقیهان این استفاده میشه که هر حقی ره که شارع قبول کرده باشه، سلب اون حق چیه؟ ظلمه. و حقوق شرعیه هم اگر بخوایم تقسیمش کنیم، تقسیم میشه به حقوق تأسیسیه. مثل چی؟ حقوق تأسیسیه رفقه ها مثال زدن، مثل حق الفسخ در خیار مجلس، در خیار حیوان. حق الماره در کجا؟ در همین مثالی که گفتیم. اینا حقوق تأسیسیه است که قائلن اسلام و شارع مقدس برای مسلمان ها جعل کرده، قرار داده. حق الفسخ در خیار مجلس و خیار حیوان. معتقدند که حق الفصل در این دو خیار حق شرعی است، به خلاف حق فصل در سایر خیارات حقوق عرفی و عقدایی است، تأسیسی است. و خدمت شما عرض کنم که یا اینکه نه حق امضایی باشه مثل حق التحجیر. این حق التحجیر دقت کردین؟ حق التحجیر گفتن از حقوق امضایی است، یعنی در عقلا این حق التحجیر ثابته و شارع هم این حق را چکار کرده؟ امضا کرده. و اما از این که اون حقی را که شارع امضا میکنه عقلا و عرف یا عرف مسلمین بپذیرن یا نپذیرن در نزد فقها، این حق ثابته. مثل چی؟ مثل حق تملک بر اموال غیر مسلمان. دقت کنید، فقها مسلمان غیر مسلمان را که بهش میگن کافر به لحاظ احکام اجتماعیش تقسیم میکنن به چهار دسته. میگن کافر یا ذمیست یا مستأمنه یا معاهده. اگر این ستا نباشه اسمش چیه؟ حربیه. هر کافری یا مستأمنه یا ذمیه یا معاهده یا حربیه. حربی این اشتباه لفظی نشه، حربی کافری نیست که در حال جنگیدن با چیه؟ مسلمانه. خب در نظر بعضی از فقهای بزرگ مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، در عصر حاضر از این چهار قسم فقط یک قسم بیشتر ما نداریم و اون کافر چیه؟ حربیه. معتقدن که در عصر غیبت تمامی کفار موجود و اقل در عصر ما تمامی این کفار فقط و فقط کافر چیه؟ حربی هم. ما کافر ذمی و مستأمن و معاهد ره نداریم. خب حالا یه بحث است مربوط به جای خودش. خب در نظر اینها تملک اموال غیر مسلمان یعنی کافر حربی، اموال تملک اموال اینها رو شارع برای این حق رو قرار داده، حق تصرف در اموال کافر که این کافر حربی هست شارع مقدس برای مسلمین این حق رو قرار داده. بسیار خوب. خب این حق رو عقلا قبول دارن؟ نه ندارن. این حق رو عرف یعنی عرف عام قبول داره؟ نه نداره. این حق رو احتمال بسیار قوی حتی خود عرف مسلمین هم چیه؟ چین حق گیره برای مسلمان قائل نیستن. اما در نزد این فقیهان چیه؟ در نزد این فقیهان این حق ولو هیچ یکی از این ستا یعنی عقلا، عرف و عرف مسلمین قبول ندارن، این حق ثابته. لذا اگر کسی این حق را از اینها سلب بکنه میشه ظلم و محرم، میشه ظلم حرام. نگذاره که از این حقش استفاده کنه که تملک کنه یا تصرف کنه در اموال غیر مسلمان. این در نزد فقهای ما هستش که چی؟ مرتد از کفاره دیگه، خود مرتد از کفاره. وقت میشه کافر حربی. بله، اون فرض اینه که اگر اموالی رو که بعد از ارتدادش به دست بیاره محترم نیست. اموال قبل از ارتدادش که میشه ماترکش، اموال بعد از ارتدادش که به دست میاره میشه غیر محترم، میشه مثل اموال سایر کفار، اونا دیگه ارث نمیرسه. بله، این در نزد شارع اون مرتد حق تصرف در اموال که قبل از ارتداد داشته دیگه نداره، اصلا اموال اون نیست. چی باشه آجا؟ مانع؟ ها اون کسی که منع میکنه فرق نمیکنه، هر کسی که باشه میشه ظلم. منتها مثل مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی، اینا معتقدن که کفار به این فروعات حکم این، مثلا اگه گفتیم غیبت مؤمن حرامه، بر مسلمان غیبت مؤمن حرامه، اما بر یهودی یا بودایی دیگه غیبت مؤمن حرام نیست، حرمت شرعی نداره، یعنی این احکام مختص به مسلمینه. خب این خدمت شما عرض کنم که در ذهنیت فقیهان ما این چنین از ظلم محرم. پس اولا ظلمی که حرام است در شریعت مقدسه سلب حق شرعی است و به لحاظ موردی نسبت بین حق شرعی و حق عقلایی این چیه؟ اون خصوص من وجهه. به لحاظ مورد اون خصوص من وجهه. و ما عرض کردیم که ظلم در معنای عرفیش عبارت از چیه؟ ظلم در معنای عرفیش عبارت از سلب حق عقلایی به اون معنایی که توضیح دادیم قبلا، که حق عقلایی خودش دو قسم میشد، حقی که عقلا اعتبار کردن، حقی که عرف اعتبار میکنه و عقلا در مقابل اون موضع خلاف ندارن. به این معنا گفتیم. از خدمت شما عرض کنم که این مجموعا نظریه فقهای ما هستش. خب این مباحث مربوط به فقه میشه، مربوط به اصول نیست. ما ها از کسانی هستیم که قائلی حرمت ظلم، ظلم به همون معنی عرفیش حرامه، نه اینکه ظلم به معنای که فقیهان گفتن حرامه. یعنی ما به همون ادلهی که در آیات خوندیم، چهار آیه رو خوندیم که در این چهار آیه در دو آیه عنوان بغی آمده بود، تعدی، در دو آیه عنوان ظلم آمده بود. آیات دیگری هم داریم که درش عنوان ظلم آمده، منتها اینکه اشاره نکردم چون اختلافیه. مثلا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، این آیه سوره هود هستش، سوره 11 آیه 113. در این آیه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، رکون یعنی میل، یعنی رضا، یعنی گرایش قلبی. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظلموا رو دو جور معنا کردن. بعضیا معنا کردن ظلم رو به همین معنای عرفی که سلب الحقه، بعضی اون ظلموا رو به معنای شرک معنا کردن، یا کفر و شرک معنا کردن. ما چون به اون معنای عرفیش گفتیم، چون محل اختلاف مثلا این آیه رو نخوندیم، لذا گفتیم این آیه میگه که اگر ما راضی به ظلم کسی باشیم، خود رضای باطنی چیه؟ از محرمات شرعی هستش. اینه عنایت کنید. ما ها ظلمی رو که گفتیم حرامه همون معنای عرفیست، اما این فتاوایی رو که فقیهان فرموده اند و نقض میشه، ظلم از اموری نیستش که بگیم تخصیص خورده. شارع مقدس ظلم رو حرام کرده، مگر ظلم به کی؟ مثلا به بودایی رو. مثلا ظلم رو نمیشه گفت شارع حرام کرده، مگر ظلم مثلا به فرض بفرما این مخالف رو در مقابل شیعه مثلا. نه، اینا رو نمیشه گفت تخصیص خورده. منتها این چه که فقیهان فرموده اند، عنایت فرمودید، فقهیان هیچ مورد نقضش رو قبول نکردیم، که بحثش مربوط به فقه میشه. لذا ماها از کسانی هستیم که قائلیم ظلم به همون معنای عرفیش، به همین آیات هم تمسک میکنیم، بقی به همون معنای عرفیش حرامه. یه قاعده کلیست که هر جا عنوانی در خطاب اخذ بشه، اون عنوان حمل میشه بر چی؟ بر همون معنای عرفی اون عنوان. ظلم معنای عرفیشه، بغ معنای عرفیشه. ماها از کسانی هستیم که قائلیم ظلم و بغ به هر انسانی، حالا میخواد اون انسان مؤمن باشه یا غیر مؤمن باشه، فرقی نمی کنه، ظلم به دیگران از محرمات الهی است. نه قائل نیستم
مستقل نداشتن ظلم، هم دو که اول بحث فرمودید بحث نکردم، اونا راجع به چیزایی بحث کردن که چون روایت داشته مطابق روایت گفته.
میدونم این که الان فرض کنیم مرحوم آقای خوی فتوا میده که شما میتونید خونه مثلا همسایه غیر مسلمان تا نصف شب برید دزدی، این مصداق ظلم هست به معنی عرفیش یا نیست؟ هست یا نیست دیگه؟ هست دیگه، نمیشه چرا این دیگه از اوضاع امثالشه. بعضی از امثالش که اصلا به قول بعضی ها اش مزاز کننده است، آدم اون امثاله دیگه چی نمیخواد بذاره، همین امثاله به اصطلاح شست و رفته ترش مثال میزنیم. یا بعضی ها فتوا دارن که هر زن غیر مسلمانی رو شما میتونید ببرید منزلتون که و بعدم تملکش کنید. خب این دیگه اصلا گفت ها؟ آره، این بعضی از این امثله آدم میترسه که بعد این بشه خودش کم کم ها؟ حالا دیگه نه، این اگه مشهور فقها این فتوا رو ندادن، بعضی از فقها این فتوا رو دادن. وقت معنا داره که ما بگیم مثلا آیه ظلم تخصیص خورده، یعنی ها عن الفحشاء و المنکر و البغی، مگر در این مواردی که مثلا آیه مثلا آده ده بس چی؟ اون را قبول نکردیم مثلا، این امثله را قبول نکردیم چی؟ خب این حرف قدما هست دیگه، امروزه از این حرفا نمیزنن. نه شیخ انصاری هم اگه حساب بکنید چند سال فوت کرده خدا را، 1281 تا 38، بیش از 150 سال از فوت، اگه اون حرفا رو در اون نزدیک 200 سال قبل این مطالب رو فرموده. نه اینکه شیخ انصاری آدم کوچیکیه در علمیتش، اما خب 200 سال حوزه‌ام داره چیه شب و روز حرف میزنه دیگه. نخوردن و نخوابیدن که منتها هی میخونن و هی رد میکنن. کدوم درس خارجی میخونه که کلام شیخ رو نقد کنه و رد نکنه؟ بله؟ خوشتیفتر شد؟ نه معلوم نیست، این آخه نسبیه شد در همون زمان، این لباس ها خیلی خوشتیف نبوده، اون لباس هم تو این زمان خیلی خوشتیف نیست. خب نه امثله قبول نداریم، بعضی همه برن دیگری داریم. نه حق الماره اغلایی میدونیم ما، حتی امکانه در این زمان حق الماره نباشه، در عصر خودش اغلاییه. نه امکانه در عصر ما دیگه این حق ثابت نباشه، اما در عصر تشریع و بعد از عصر تشریع گفتیم این حق عرفیه، حتی امروز هم شبه عرفیتش هسته برسه به اون زمان. چی؟ این چی اغلاییه؟ نه امر عرفیه که انسان اگر مکانی رو گرفت اولویت داره، مگر اینکه در وقت خودش نخواد استفاده، اگر کسی نوبت کسی رو خدمت شما عرض کنم که اون حق فسخ رو گفتیم اغلاییست از قسم دومشه، یعنی اگر در عرف مسلمین حق فسخ ثابت بشه گفتیم حق اغلایی دو قسمه، از قسم دومه، اونا رو قبول کردیم. اینا همه رو مفصلا در فقه به مناسبت ها بحث کردم. ما حاصل کلام ما این هستش آقا، یکی از محرمات در شریعت آقا ظلم به معنای عرفی دقیق کلمه است. ظلم به هر انسانی حرام، حالا اون انسان مسلمان باشه مؤمن باشه یا اصلا چیه مسلمان نباشه. هذا تمام الکلام فی البحث عن العدل و ظلم. بفرم. نه گفتیم نیست، گفتیم نیست، گفتیم در تمام احکام شرعیه. و اینم گفتیم سوالشو من یادم بیده مطلبی برده، فرضاً اگر این نصوصی هم داشته باشی، ما چون قاعده نفی ظلم میگیم حاکم دلیلش بر ادله اون احکام، یعنی اگر اینی که فقیهان فرمودن مثلا ما چین دلیلی داشته باشیم، فرضاً دلیلی داشته باشیم برای اینکه احوال غیر مسلمان رو میشه تملک کرد، فرضاً چین دلیلی داشته باشیم، ادله قاعده نفی ظلم حاکم بر چی میشه؟ اطلاق این ادله. و این تملک منحصر میشه به زمان چی؟ زمان گذشته که مصداق ظلم نبوده. بله؟ بعد اصلا خود ظلم آبی از تخصیصه. چون به جهت این که شما اگر ظلم رو به معنای حق شرعی بکنید، شما در همه جا گیر میفتید. شما حتی میگین روز قیامت خداوند ظلم نمی کنه به کسی، یعنی حق کسی رو که خودش قائل سلب نمی کنه چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره خداوند در روز قیامت؟ نمیدونم در روز چه به درد میخوره پس روز قیامت خداوند ظلم نمی کنه. یعنی چی ظلم نمی کنه؟ یعنی حقی رو که خودش قائل است کسی سلب نمی کنه. خب حقی هیچ حقی رو برای کسی قائل نمیشه. شما معناش اینطور میشه دیگه، خدا در قیامت به بنده ای ظلم نمی کنه. خب چطور شد اونجا ظلم شد دیگه به معنی حق عرفی، حق به معنی حق شرعی؟ خداوند در روز قیامت هر حقی رو که برای کسی قائل شد اون رو سلب نمی کنه. خب نه 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 نه، عنوان ظلم الان بس قاعده نیست. اگر شما ظلم رو اینجا بنید ظلم در آیات ظلم، به معنای چی گرفتین؟ سلب حق شرعی گرفتین. خب در قیامت هم همین معنا رو بکنه.
معنای شخصی میخوام تعریف کنه، معنای عرفی سر جا چه تخصیص خورد؟ تخصیصا خارج نشده. بعد ظلم ظلم هست
حلال نمیشه. از این عنوان است ظلم، یک عنوانی است که آبی از تخصیصه. بفرمایید. مثلا خداوند بگه آقا ظلم مثلا به مسلم به غیر مثلا به غیر مؤمن جایزه.
میگه غیبت مسلمان جایزه غیر مؤمن، یعنی همین ظلمش
اشکال نداره. این ظلمه، این ظلم خاصش کار نداره. خب اون خاصش هم خارج شد دیگه. اون بحث دیگه، فقهی اون دیگه وارد بحثش نشدیم. ما ها مطلقیم که هر کجا مصداق ظلم باشه حرامه. مصداق ظلم هر کجا که مصداق ظلم باشه حرامه. نه اینی که من میگم مصداق ظلم، نه از باب غیبت، از باب ظلم حرامه. از باب ظلم حرامه. هر کجا ظلم به هر کسی از محر... از محرماته. ببینید ما بر اساس ارتکازات خودمون هستش، بر اساس این ارتکازات خود و مناسبت‌های حکم موضوع و مناسبت‌های اجتماعی رو می‌سنجیم. که مثلا میگیم حق الماره در عصر شارع چیه؟ واقعا یه حق عرفیه. مثل بقیه مباحث علمی دیگه، اگه احاطه اینجا نداریم اینجا نداریم، اگه جای دیگه داریم اینجا هم داریم. نه تعدد قائل نیستیم. این در بحث به مناسبت میاد که تعدد عنوان لزوما تعدد عقوبت توش نیست. حرمتش عرض کردم نه عقوبتش. شما عقوبت چه سوال فرمودین؟ اگه دوتا عنوان محرم، این فقیهان هم قائل شدن که صرف انطباق چند عنوان مستلزم تعدد عقوبت نیست، لزوما ملازمه نداره. میشه مربوط به قاعده نفی ظلم. حجاب کجا ظلمه؟ وجوب حجاب ظلم نیست. چادر سیاه بله، اما حجاب ظلم نیست. که انه او حجاب یعنی توش چادر سیاه افتاده، حالا چادر رنگی. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام الکلام فی العدل و ظلم. ما در مباحث گذشته کلام آقای صدر راجع به نظریه خودشون که حساب احتمالات متعرض نشدم، مثل که خب بعض از دوستان اشاره کردن، البته بعضی اگر موافق باشین یک جهت دهم را به مبحث قطع اضافه میکنم تحت عنوان فی نظریت المعرفت عند سید صدر. انشاءالله مختصر وارد میشم در جهت دهم راجع به نظریه مرحوم آقای صدر مربوط به معرفت. و خب باز بعضی از دوستانم اظهار میکنن که چهارشنبه تعطیل باشه. البته همه اظهار نکردن، حالا شده همه موافق باشه. بله ایشون هم یکی از اون افرادی هستند که اظهار میکنه که تعطیل بشه. نظارم فقط برای چهارشنبه فرد. آره انشاءالله میفته برای شنبه. اشتباه گفتم، من فردا رو میخونیم دوشنبه، من فکرم فردا سه شنبه است. انشاءالله اون دو روز تعطیله. الحمدلله رب العالمین.